آنکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل و دولت مصر حماس را به قبول آتش‌بس فراخواندند. هیلاری کلینتون میگوید برای تغییر رفتار تهران و دمشق تلاش خواهد کرد. اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 25 دی ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 14 ژانویه سال 2009 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. نازی عظیما.
میانجیگران مصری حماس را به قبول آتش‌بس پیشنهادی در نوار غزه فراخواندند. در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل که به خاورمیانه سفر کرده است برای پایان خونریزی‌ها بر تلاش‌های دیپلماتیک خود افزوده است. آقای بان پیش از سفر به قاهره در نیویورک از طرح پیشنهادی صلح مصر برای متوقف کردن درگیری‌ها حمایت کرد. او از اسرائیل و حماس خواست قطعنامه آتش‌بس سازمان ملل را اجرا کنند و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شود. هیلاری کلینتون کاندیدای وزارت خارجه در دولت آینده آمریکا گفت تلاش خواهد کرد تا ایران و سوریه از آنچه که او رفتار خطرناک خوانده است دست بردارند. خانم کلینتون روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد تا برای تأیید صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دهد. خانم کلینتون در این جلسه همچنین گفت ایران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای به چالش خواهد طلبید. او وعده داد که رهبری آمریکا در جهان را از طریق دیپلماسی و سیاست‌های دفاعی زنده کند و تأکید کرد که برای مشارکت قدرتمند آمریکا در جهان تلاش خواهد کرد. اتحادیه اروپا اجرای حکم سنگسار دو مرد در ایران را محکوم کرد و خواستار متوقف شدن این گونه اعدام‌ها شد. جمهوری چک که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران باید اجرای احکام اعدام را از طریق سنگسار برای همیشه پایان دهد. روز سه‌شنبه قوه قضایی جمهوری اسلامی از سنگسار دو مرد به جرم قتل و زنای محسنه در مشهد خبر داد. سقوط شدید کسری بازرگانی آمریکا در ماه نوامبر حکایت از کاهش بی‌سابقه واردات آمریکا از چین دارد و تجارت جهانی را با انقباض روبرو کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا در گزارش ماهانه خود میگوید افت واردات کالا و خدمات که در ماه اکتبر 40 میلیارد و 400 میلیون دلار بود در نوامبر به 28 میلیارد و 7 میلیون دلار کاهش یافته است. حالانکه تحلیلگران این میزان را برای ماه نوامبر 51 میلیارد دلار پیش بینی کرده بودند. آمریکا پیشرفتی سریع را نشان می‌دهد. کمیته ضد شکنجه شورای اروپا در گزارشی که امروز منتشر کرد میگوید بدرفتاری پلیس در صربستان ابعادی گسترده یافته است و زندان‌های این کشور به طرزی نگران کننده لبریز از جمعیت زندانیان است. و به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک سناتور آمریکایی روز سه‌شنبه گفت گمان می‌کند رابرت لوینسون مأمور سابق FBI آمریکا که حدود دو سال است در ایران ناپدید شده است در یک زندان مخفی به سر می‌برد. سناتور بیل نلسون که در جلسه استماع سخنان هیلاری کلینتون سخن می‌گفت افزود که آمریکایی یاد شده آخرین بار در ماه مارس 2007 در جزیره کیش در ایران دیده شده است. به گفته او رابرت لوینسون برای کسب اطلاعات برای یکی از مشتریان شرکت امنیتیش به این جزیره رفته بود.
نازیه عظیما، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود جمهوری اسلامی را تهدیدی بزرگ در برقراری ثبات پایدار در عراق دانست. واکنش نهادهای مستقل و غیر دولتی در ایران به بحران غزه، واکنشی در هواداری از صلح که با وجود محکوم کردن حملات اسرائیل مورد حمله واقع شد. به دنبال سنگسار دو تن. در ایران اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست مجازات سنگسار در ایران را متوقف کند. این گزارش ها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت ثبات و امنیت در عراق که به کنگره آمریکا تسلیم شده، ایران را تهدیدی بزرگ در برقراری ثبات پایدار در عراق تلقی کرده است. الهی روانشاد از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه‌ترین گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون.
این گزارش که به وسیله پنتاگون و هر سه ماه یک بار تهیه می شود، از پشتیبانی ایران از گروه های شیعه ضد دولت عراق به رغم قول ها و وعده های متفاوت جمهوری اسلامی خبر می دهد. در این گزارش 68 صفحه‌ای آمده است که ایران با میزبانی، پشتیبانی مالی، دادن آموزش نظامی و سلاح به این شبه نظامیان، آنها را در بی‌ثبات ساختن عراق یاری می دهد. پنتاگون در این گزارش هشدار می‌دهد که ایران در تلاش است تا از طریق احزاب و نامزدهای طرفدار ایران در انتخابات استانی عراق که روز 31 ژانویه برگزار خواهد شد، نفوذ خود را در عراق هرچه گسترده تر کند. وزارت دفاع آمریکا معتقد است که مقابله با نفوذ زیان‌آور ایران و ایجاد تعادل در نفوذ نرم ایران همچنان از اولویت‌ها در مسئله تضمین ثبات و حاکمیت ملی در عراق است. ارائه گزارش پنتاگون همزمان بود با حضور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه در دولت باراک اوباما در سنای آمریکا، جایی که خانم کلینتون اعلام کرد که در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری که تنها 6 روز دیگر زمام امور را در آمریکا به دست خواهد گرفت، همچنان همه گزینه‌ها مد نظر باقی خواهند ماند. به نوشته رویترز، حضور 142,000 سرباز آمریکایی در عراق مدت هاست که سبب تنش‌های میان عراق با همسایه‌اش ایران شده است. آمریکا ایران را متهم می‌کند که در سایه تلاش برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به دنبال سلاح هسته‌ای است. اما ایران چنین تلاشی را انکار می‌کند. ایران همچنین اتهامات وارده بر خود از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و وزارت دفاع آمریکا مبنی بر تهیه بمب‌های کنار جاده‌ای و مهماتی که صد نیروهای آمریکایی را در برابر شبه نظامیان شیعه در عراق منهدم می‌کند رد می‌کند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا تعداد موارد استفاده از جنگ افزارهایی که زره شکن نام دارند از سال 2006 به پایین ترین حد خود رسیده است و تلفات غیر نظامی نیز 63% نسبت به سال گذشته کاهش داشتند، اما تعداد موارد سوء قصد در عراق افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی تهدیدی بزرگ در برقراری ثبات پایدار در عراق به گزارش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا. الهی روانشاد از رادیو فردا نگاهی داشت به تازه ترین گزارش وزارت دفاع آمریکا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
حمله اسرائیل به غزه همچون تمام کشورهای جهان، جامعه ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. دولت با رسانه‌های تحت اختیار همچون صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و نیز بهره‌گیری از مجالس عزاداری‌های ماه محرم به ترویج مواضع خود درباره این درگیری خونین در خاورمیانه پرداخته است. مواضع دولت جمهوری اسلامی تاکید بر ادامه درگیری هاست، اما از طرفی برخی نهادهای مستقل و غیر دولتی در ایران در این محکوم کردن این حمله از سوی اسرائیل خواستار پایان هرچه سریع‌تر این جنگ که قربانی اصلی آن زنان و کودکان بودند شدند. این دوگانگی نسبی در مواضع ظاهراً به واکنش تند دولت در برابر مواضع غیر دولتی در ایران انجامیده است. واکنش‌هایی چون حمله به تجمع مادران هوادار صلح از سوی نیروهای لباس شخصی در یک شنبه گذشته که از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران محکوم شد. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور اطلاعیه‌ای حمله لباس شخصی ها را به تجمع مادران صلح در تهران محکوم کرد. روز یک شنبه گروه مادران صلح که بنا به گفته اعضای آن برای برقراری آتش بس و پایان خشونت ها در غزه در برابر سفارت فلسطین در تهران گرد آمده بودند، با ضرب و شتم نیروهای امنیتی مواجه شدند. آیدا سعادت، خبرنگار و فعال حقوق زنان، یکی از کسانی است که خود در این تجمع حضور داشته و میگوید دچار آسیب دیدگی هم شده است.
داشتن میزدن، در برخورد تند فیزیکی بود. لباس شخصی ها بودن. مشخصا بود که نیروهای امنیتی هستند. به هر حال دوربین خانم عسکری زاده رو شکستن، بعدش هم اومدن گرفتنش و پرچی فریاد زد، نهایتا سیلی و کتک مواجه شد. ما هم که دو سه نفر رفته بودیم جلو، ما هم کتک خوردیم اونجا. اون طرف تر آقای عمویی رو چون هم رفته بودن برای همین ماجرای دوربین صحبت بکنن که ایشون رو هم با مشت زده بودن تو صورتشون و بعد یکی دیگه شون هم با اسپری فلفل تو صورتشون زده بود و نهایتا صورتشون خونین و مالین بود، چشاشون خیلی اذیت شده بود، یعنی هیچجوری نمیتونستن ببینن و میپیچیدن به خودشون. به هر حال ما رفتیم سمت میدون و اونجا تصمیم داشتن مادر رو برن سمت سازمان انتقال خون که خون بدن و در واقع خون اهدا کنن به مردم غزه. باز اونجا هم اومدن و اول که شروع کردن به فحاشی کردن و بعد خانم مقدم اومد باشون وارد صحبت بشه، نهایتا ایشون رو هم باز زدن، من رو هول دادن و بعد من اعتراض کردم دیگه مشت و لگد و اینها، که من و خانم احتسابیان پرت شدیم توی جوب و وضعیت خیلی بدی بود.
اعضای گروه مادران صلح میگویند تنها خواستشان از این تجمع برقراری صلح و اعتراض به کشته شدن کودکان، زنان و غیر نظامیان بوده است. به گفته این گروه با اینکه برگزاری این تجمع را کتماً به فرمانداری تهران اطلاع داده بودند، اما نیروهای لباس شخصی با شعار مرگ بر صلح طلب و مرگ بر ضد ولایت فقیه به آنان حمله کرده اند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر این واکنش به گفته او تعجب آور را نتیجه عدم تحمل گروه‌های غیر وابسته به نظام حتی در چنین مواردی می‌داند.
دلیل این که دولت چرا اینجور با خشونت برخورد کرده بسیار تعجب آور هست و در حقیقت یک نوع دوگانگی رو در روش دولت نشون میده که نمی‌خواد صداهای مدنی درون ایران در هیچ موردی، حتی در مواردی که خود سیاست‌های دولت هم موافقش هست، صدایی ازشون بر بیاد و این مایه تأسف بزرگی هست. این یک سوء استفاده هست از این وقایع. اگر نگرانی اصلی کشتاری هست که غیر نظامیان در غزه در این قرار دارن، باید تمام تلاش ها برای آتش بس و متوقف کردن اون باشه.
این سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر این واکنش از سوی نیروهای امنیتی در برابر گروه مادران صلح را با ماجرای حمله به منزل و محل کار شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح مقایسه می کند.
نکته جالب اینجاست که برای مثال جناب آقای قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هفته پیش به خانم عبادی توصیه کردند که در قبال تظاهراتی که در مقابل خونشون انجام شد تحمل به خرج بدن، چرا که گفتن که جامعه‌ای که فقط یک صدا در اون باشه مفید نیست، ولی در عمل می‌بینیم که در حقیقت میخوان فقط یک صدا باشه و صدایی باشه که طرفداران دولت اون رو منعکس میکنن.
به گزارش سایت تغییر برای برابری، خدیجه مقدم یک عضو گروه مادران صلح گفته است به نظر ما کودکان و مادران بی‌دفاع گناهی ندارند که در میان جنگ افروزان قرار گرفتند. دو هفته پیش روزنامه کارگزاران نیز برای درج خبری از یک اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت مبنا بر محکومیت پناهگیرندگان در بیمارستان‌ها و کودکستان‌ها در جریان حمله اسرائیل تعطیل شده بود.
برخورد با نهادهای مستقل و غیر دولتی در ایران به دنبال واکنش این نهادها نسبت به بحران غزه، واکنشی در هواداری از صلح که با وجود محکوم کردن حملات اسرائیل خود مورد حمله واقع شده است. مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. اتحادیه اروپا سنگسار دو مرد در شهر مشهد را شدیداً محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است تا این مجازات غیر انسانی را متوقف کند. در بیانیه‌ای که از سوی جمهوری چک ریاست دوره‌ای این اتحادیه منتشر شده آمده است، اتحادیه اروپا سنگسار در ایران را به شدت محکوم می‌کند. نازی عظیما از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست مجازات غیر انسانی و ستمگرانه سنگسار را از قوانین خود حذف کند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً درباره موارد سنگسار در ایران تحقیق کنند و اطمینان دهند که سنگسار به صورت دائم و واقعی ممنوع شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تأیید کرد که دو مرد در مشهد به اتهام زنای محسنه سنگسار شدند و افزود به گفته دادستان مشهد این افراد جرایم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده بودند. علیرضا جمشیدی گفت سنگسار در مورد متهم سوم اجرا نشده است، زیرا او توانست از گودال اعدام بگریزد. بر اساس قانون مجازات اسلامی که اجرای آزمایشی آن اخیراً یک سال دیگر تمدید شده است، مجازات افرادی که با مردان یا زنان متأهل روابط جنسی برقرار کنند سنگسار است. علیرضا جمشیدی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت توقف اجرای حکم سنگسار از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است، اما با توجه به استقلال قضات تا زمانی که قانون مدونی به تصویب نرسیده تنها به صرف توصیه رئیس قوه قضاییه نمیتوان از سنگسار جلوگیری کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که از 4 سال پیش تا کنون و به رغم توصیه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی 5 نفر در ایران سنگسار شدند. اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است به تعهد خود در مورد توقف احکام سنگسار عمل کند. در این بیانیه آمده است اعدام‌های اخیر نه تنها برخلاف این تعهد است، بلکه به صورتی نگران کننده گامی قهقرایی به عقب محسوب می شود. بیانیه اتحادیه اروپا که بیانگر دیدگاه‌های 27 کشور عضو آن است، از سوی دیگر کشورهای غیر عضو نظیر ترکیه، کرواسی، مقدونیه، ایسلند، نروژ، اوکراین و مولداوی حمایت شده است.
محکومیت شدید سنگسار در ایران از سوی اتحادیه اروپا و درخواست اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی برای توقف فوری اجرای این احکام غیر انسانی در ایران به دنبال سنگسار اخیر 2 مرد در شهر مشهد. نازی عظیما نگاهی داشت به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50-60% فعالیت‌های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
اعلام کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی شدن آن از سوی مرکز آمار ایران با تردید و حیرت محافل اقتصادی ایران روبرو شده، تا جایی که حتی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی واقعی بودن چنین آماری را زیر پرسش برده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رسانه‌های تهران به نقل از محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران گزارش دادند که نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری نسبت به تابستان 0.7% کاهش یافته و به 9.5% رسیده است. آقای مدد همچنین گفته است که نرخ بیکاری ایران در پاییز سال جاری نسبت به دوران مشابه سال گذشته 2% کمتر شده است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی، آن هم در بحبوحه کندی چشمگیر آهنگ فعالیت در ایران زیر تأثیر عوامل درونی و بیرونی، شگفت‌ترین گزارشی است که یک مرکز آماری می‌تواند درباره اقتصاد ایران منتشر کند. در پاییز سال جاری از آغاز مهر ماه تا پایان آذر ماه، گزارش‌های مربوط به تأثیر شدن واحدهای تولیدی و یا تداوم فعالیت آنها با ظرفیت کم، ستون‌های اقتصادی رسانه‌های تهران را انباشتند. در میان عوامل زاینده این پدیده از بدتر شدن فضای کسب و کار، کمبود شدید سرمایه‌گذاری از جمله به دلیل دشواری در دستیابی به تسهیلات مالی، کاهش تقاضا در بازار، ورود انبوه کالاهای خارجی و غیره نام برده شده است. در همان حال فضای سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی نیز رو به وخامت گذاشت. از جمله در پی کشمکش میان طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی و دولت که به استعفای آقای مظاهری انجامید. همزمان بحران اقتصادی جهان اوج گرفت و پیامدهای آن به ویژه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت موجی از نگرانی در جمهوری اسلامی به وجود آورد و سرانجام آن که صدور کالاهای غیر نفتی ایران نیز به دلیل همان بحران جهانی با دشواری‌های تازه روبرو شد و شماری از فعالیت‌های وابسته به صادرات را در ایران متوقف کرد. به رغم همه این شرایط نامساعد، مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور خبر داده است. ناباوری در برابر اعلام این خبر از سوی مرکز آمار به جایی رسید که محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی به تصحیح آن برآمد و نرخ بیکاری در کشور را 10.5% اعلام کرد. کارشناسان مستقل نرخ واقعی بیکاری ایران را در سطحی بسیار بالاتر ارزیابی می کنند.
تردید و حیرت محافل اقتصادی به دنبال اعلام کاهش نرخ بیکاری در ایران و زیر سوال بردن این آمار از جانب وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی. گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم و ما ببینیم روزنامه های صبح چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از انجام ملاقات‌های انتخاباتی در سطوح بالای نظام خبر داده و نوشته که روز سه‌شنبه مهدی کروبی، معروف به شیخ اصلاحات، به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته و امروز چهارشنبه نیز محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاحات، قرار است دیدار مشابهی داشته باشد. این روزنامه با اشاره به اینکه رایزنی‌های سطوح بالای نظام درباره انتخابات وارد فضای تازه‌ای شده، در خصوص مسائل مطرح شده در این ملاقات نوشته، درخواست شفاف مهدی کروبی این مسئله است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری برگزاری انتخابات به صورتی باشد که دولت در جهت حفظ آرای مردم حساسیت به خرج دهد و این مهم انجام نمی‌شود مگر اینکه شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر نهادهای انتخاباتی با حساسیت و بی‌طرفی کامل عمل کنند. اعتماد همچنین نوشته موضوع سوء برداشت از پاره‌ای سخنان رهبر جمهوری اسلامی نیز جزء دغدغه‌هایی است که کروبی آشکار و پنهان درباره آن همیشه سخن گفته است. این روزنامه همچنین پیشبینی کرده که ملاقات روز چهارشنبه خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره انتخابات است، چرا که نگرانی‌های خاتمی نیز شباهت تام به نگرانی‌های مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و دیگر شخصیت برجسته اصلاح طلبان دارد و هر دو می‌خواهند انتخابات به صورتی شفاف و با صیانت از آرای مردم که دغدغه اصلی اصلاح طلبان است انجام شود. روزنامه جامع جم گزارش داده که پس از اعتراض نمایندگان کرمانشاه، سفر احمدی نژاد به این استان به تعویق افتاده است. به نوشته این روزنامه، یک روز پس از آنکه نمایندگان استان کرمانشاه در بیانیه اعلام کردند محمود احمدی نژاد را در سفر به این استان همراهی نمی کنند، استاندار کرمانشاه از به تعویق افتادن سفر رئیس جمهوری تا زمانی نامعلوم خبر داد. این روزنامه با اشاره به اینکه قرار بود 51مین سفر استانی دولت امروز چهارشنبه به مدت 2 روز در استان کرمانشاه در غرب کشور صورت بگیرد، نوشته که استاندار کرمانشاه دلیل لغو این سفر را برودت هوا اعلام کرده است. جامعه جم در این حال تاکید کرده که لغو این سفر پس از آن اعلام می شود که مجمع نمایندگان استان کرمانشاه روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد به دلیل بی‌توجهی مسئولان ریاست جمهوری به مشکلات مردم استان، در سفر هیئت دولت به این استان رئیس جمهور را همراهی نخواهند کرد. روزنامه اعتماد ملی از ابراز نگرانی محمد شریف، وکیل مدافع هانا عبدی، نسبت به انتقال وی از زندان سنندج به زندان مشکین شهر در استان کردستان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، آقای شریف که همزمان وکالت روناک سفارزاده، دیگر فعال اجتماعی زندانی در سنندج را نیز بر عهده دارد، گفته که خانم سفارزاده مجدداً از سوی دادگاه انقلاب سنندج احضار شده است. به نوشته اعتماد ملی، روناک سفارزاده و هانا عبدی، دو فعال اجتماعی در استان کردستان، از 1 سال پیش در کردستان بازداشت شدند و همچنان زندانی هستند. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، خبر داده که پرونده تخلفات یک مقام سابق نیروی انتظامی همچنان در دست بررسی است. این روزنامه بدون ذکر نام رضا زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران، از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته پرونده این فرمانده سابق نیروی انتظامی دارای 2 بخش بوده که 1 بخش آن در رابطه با مسائل اخلاقی است که در دادگاه کیفری مطرح است و پرونده دیگر نیز در خصوص مسائل مالی است که بازپرس پرونده در حال تحقیق در این زمینه است. رضا زارعی، فرمانده وقت نیروی انتظامی استان تهران، زمستان سال 86 به خاطر اتهامات اخلاقی و مالی بازداشت و از سمت خود برکنار شد. روزنامه خراسان قطع گاز 25 اداره دولتی در مشهد را مورد توجه قرار داده و به نقل از مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی نوشته گاز مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری هم در نوبت دوم قطع خواهد شد. علیرضا معراجی مدیرعامل گاز خراسان رضوی به این روزنامه گفته الگوی مصرف ماهانه گاز برای مشترکان خانگی 750 متر مکعب در فصل زمستان است و گاز مشترکانی که تا 1350 متر مکعب در ماه مصرف کنند به قیمت صادراتی محاسبه می شود. مقامات وزارت نفت و شرکت گاز پیشتر اعلام کرده بودند که برخلاف زمستان سال گذشته امسال مشکلی برای تأمین گاز مشترکان ندارند. آنچه روزنامه های صبح نوشتند. ملی‌پوشان ایران ساعتی دیگر حرکت خود را به سوی جام ملت‌های آسیا آغاز می‌کنند. اولین بازی ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2011 که با سنگاپور خواهد بود و نیز بازی بعدی با تایلند به عنوان بازی‌های مناسب تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران در آستانه رویارویی با کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی جام جهانی 2010 ارزیابی شده است. تازه‌ترین خبرهای ورزشی را می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا در تهران مقابل سنگاپور قرار می‌گیرد. مسابقه ایران و سنگاپور ساعت 3 بعد از ظهر به داوری محمد منصور از کشور لبنان به همراه دو دستیار هموطنش در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. هیچ یک از لژیونرهای مقیم اروپای تیم ملی در این بازی حضور ندارند. از گروه ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا امروز تیم‌های اردن و تایلند نیز در عمان با یکدیگر روبرو می‌شوند. ایران بیش از 30 سال است که موفق به کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که برای شرکت در مراسم معرفی بهترین بازیکن سال 2008 جهان به دعوت فیفا به زوریخ سفر کرده است، بامداد امروز به تهران باز می‌گردد. در این مراسم سرمربیان تیم‌های ملی 208 کشور جهان شرکت داشتند که با انتخاب کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی منچستر یونایتد پایان یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی رأی خود را به لیونل مسی بازیکن آرژانتینی داده بود که دوم شد. در انگلیس سیل انتقادات به سرمربی تیم فوتبال چلسی به خاطر شکست 3-0 از تیم منچستر یونایتد در لیگ برتر وی را وادار به پاسخگویی و دفاع از خود کرد. لوئیس فیلیپ اسکولاری دیشب در لندن در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت:
Responsibility now it's for the group, not for man to man. We are in the same boat.
ما همه سوار بر یک قایقیم و یک تیم به حساب می‌آییم. مسئولیت برای همه است، نه یک نفر. سرمربی برزیلی تیم چلسی اضافه کرد: ولی من به عنوان سرمربی تیم سعی خواهم کرد اشکالات را برطرف کنم. در مورد بازی امشب تیم چلسی در جام حذفی انگلیس وی اظهار داشت هدف پیروزی است. تیم چلسی در مقابل تیم دسته یکمی ساوت اند در بازی رفت در زمین خود 1-1 مساوی کرده و اگر امشب پیروز نشود حذف خواهد شد. شب گذشته در ایتالیا یک بازی از مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور برگزار شد که طی آن انتر میلان در خانه 3-1 تیم جنوا را شکست داد. این مسابقه 120 دقیقه طول کشید و جنوا 100 دقیقه 10 نفره بازی کرد. امشب نیز در جام حذفی ایتالیا یک بازی در برنامه است. یوونتوس میزبان تیم کاتانیا است. و در اسپانیا امشب 7 مسابقه از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌ها برگزار می‌شود. یکی از بازی‌های مهم امشب دیدار بارسلونا است با اتلتیکو مادرید در بارسلون.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13 باز و آماده در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت پیام ها و دیدگاه های شما. مجله صبحگاهی رادیو فردا با نازی عزیما، 30 دقیقه دیگر.